بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عترته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که امشب بیان می کنم هم مناسب ماه شعبان است، هم برای ورود در ماه مبارک رمضان است. و بحث ما تحت عنوان ذکر است. ذکر یکی از عبادت‌های بزرگ اسلامی است که به واسطه اون شخص ذاکر و سالک از افق ماده خارج می‌شود و به فضای ملکوت و نورانیت استقرار پیدا می‌کند، به تدریج به کمال میرسد. بنابراین علاوه بر این که ذکر یک عبادت است، اصلی ترین پایه سلوک سالکان هم هست. شخص به واسطه ذکر است که به مقام قرب الهی میرسد. شخص به واسطه ذکر است که از رذایل دور می شود. هرچه گرفتاری انسان در مسیر سلوک به سوی حضرت حق داره که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک، تو به سوی خداوند در حرکت و سیر هستی، هر گرفتاری که در این زمین وجود دارد که این سلوک یک سلوک بی کیفیت است، منشأش نسیانه، منشأش فراموشی حضرت حق است. و یگانه عامل سعادت بشر بحث ذکر خداست. در معارف قرآنی نسیان یعنی غفلت کامل، و ذکر متضاد از این واژه است، بنابراین به معنای حضور دائم است. نسیان غفلت کامل، ذکر متضاد با آن، پس به معنای حضور دائم، یعنی همیشه. منتها چون این ظهور در افراد شدت و ضعف دارد، ذکر هم مراتب پیدا میکنه. یه عده‌ای در ذکرشون یه بخشی از زندگیشون در یاد خدا هستن، مرتبه ضعیفه، اما یه عده‌ای در مرتبه قویه به سر میبرن و دائما در یاد خدا هستن. اینا کسانی هستن که میگن عالم محضر حق است، یعنی همه حرکتشون، همه نفسشون، همه نگاهشون در حیطه یاد خداست. قلب انسان را آیان در این مسئله تشبیه کردن به لامپ. میگن لامپ مادامی که متصل باشد به منبع انرژی الکتریکی، هم خودش روشنه، هم موجب روشنایی اطراف میشود، و به محض اینکه این اتصال قطع بشود، هم روشن بودن خودش از بین می رود و هم روشن کردن اطراف از بین می رود. قلب هم نظیر همین موضوع است. مادام که متصل باشد به مبدأ هستی، هم خودش نورانیت دارد و هم همه حقایق برایش روشن می شوند. آنگاه در این مسئله که ذکر یاد خدا بودن آثار داره. چرا آثار داره؟ یعنی چرا باید آثار داشته باشن؟ دلیلش اینه، هم این حدیث از ساحت مقدس نبوی و هم این حدیث از ساحت مقدس امام صادق شبیه به هم، الفاظ قرین هم صادر شده است که پیغمبر فرمودند من برای امتم نسبت به سه چیز ترسان هستم، این سه امر فوق طاقت امت من هست، امت من نمیتونه رو تحمل بکنه. یکی از اون سه چیز ذکر الله، یاد خدا بودنه، یعنی از خدا غفلت نداشتنه. خب حالا ما میبینیم که یه عده تسبیح دستشون ذکر میگن، خب اینا که دارن میگن کار آسان است دیگه. میگه این کاری که تو داری میکنی زمان ذکر خواهد بود که اون یاد خدا درش حاصل بشود، و الا الفاظی است که تو ترنم میکنی و نهایتش اوراد است و نه اذکار. ولو روزی هزار مرتبه شما هر لفظی را تکرار بکنی، زمانی الفاظی که ترنم میشود ذکر است که شما را به خدا متصل کند، به اون مبدأ هستی. ولی اگر این کار رو نکنه دیگه اوراده، ورده. این همون کاریست که کاهنان هم انجام میدن. از این جهت هست که آیان میفرماین ذکر باید دارای اثر باشه. اثر اول، اثر اول ذکر این است که ذاکر به ذکرش آرامش پیدا می کند. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این به لا اله الا الله گفتن نیست که آرامش پیدا می کند، این به واسطه این که لا اله الا الله می گوید و متصل به اون مبدأ است می شود آرامش پیدا می کند. بنابراین الفاظی که گفته می شود، نمازی که خوانده می شود، اما در پیش آرامش وجود نداشته باشد، ذکر الله نیست. اقم الصلاة لذکری، نماز رو به پا بدارید که ذکر منه، یعنی یاد منه. نمازی که میخوانی ولی هیچ خدا درش نقش ندارد، این معلوم شد که ذکر الله نیست برادر من. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم ذکر، اثر دوم ذکر، من سه اثر مهم ذکر رو بیان میکنم و الا تا اونجایی که توی بحث ذکر من کار کردم تقریبا 12 اثر داره. یکیش این است که به ذکر ذاکر آرامش پیدا می کند. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. اگه نماز برای تو آرامش ایجاد کرد ذکر خداست. لذا به ما میگن که واستعینوا بالصبر و صلات. استعانتتون به حضرت حق که خاص باشه به واسطه نماز باشه. یعنی به واسطه نماز شما چه میکنید؟ اون آرامش رو پیدا میکنید. اگه پیدا نکردیم خب پس ذکر نیست. یک افعال و رکعات و حیات است که ما داریم انجام میدیم. دومین خصوصیت ذکر این است چون ما را متصل میکند به مبدأ هستی، تمام ما سوى الله برای ما صغیر و حقیر جلوه میکند. امیر المؤمنین میفرماید از امل در وصف متقین میفرماید اینا کسانی هستند که از امل خالق و فی انفسهم، اینها در درونشون عظمت حضرت حق رو پذیرفتن، به همین دلیل فسقر ما دونه فی اعینهم، ما دون خدا همه چیز برای اینها صغیره، حقیره، کوچیکه، جلوه نداره. و بدانید که پیغمبر و اهل پیغمبر صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین در از آن جهت که جلوه تام حضرت حق هستند، زید حضرت حق مطرح میشن، ما سوى الله نیستن. این رو بدانید. ولی ذاکر به خاطر اتصالش به مبدأ هستی، اصلا دنیا و مافیها و ما سوى الله براش حقیره. پس باید اگر ذکر بگی باید به یه همچین رتبه هم برسی. سومین ویژگی که برای مسئله ذکر بیان میکنن این است که چون به واسطه ذکر ما به مبدأ هستی متصل میشی، مسئولیت از گناه پیش میاره. یعنی شما هرگز ورود به وادی گناه پیدا نمی کنید. حالا چه گناه جسمی که دیگه پایین ترین مرتبشه، چه گناه وهمی، چه گناه قلبی و چه گناه عقلی که دیگه مراتب سنگین میشه. جناب عیسی فرمود برادرم موسی گفت زنا نکنید، اما من میگم فکر زنا هم نکنید. یعنی در گناه در فکرتونم دنبال یه همچین مسئله نگردید. این به واسطه ذکر اتفاق میفته، منتها ذکری که شما رو به مبدأ اصلی بچسباند، متصل بکند. قال علی علیه السلام ذکر الله مطردت و شیطان، یاد خدا وسیله راندن شیطان است. و کسی که از شیطان مسون بود یعنی از گناه مسون است. بنابراین ذکر باید این سه ویژگی رو به طور وضوح و واضح و روشن داشته باشه، باید این سه ویژگی داشته باشه، و الا اون چی که گفته می شود بحث عرض به حضور انورتون اوراد است نه از کار، چون شما را باید در محضر حق ببرد. و ذکری که تو امان با گناه باشد اوراد است. آنگاه ذکر سه جلوه دارد، نه اینکه سه مرتبه دارد. گاه یک جلوه یاد خدا قلبی است، انسان به قلبش یاد خداست، که وجود ناظرین رسول الله میفرماید من احب شیئاً اکثر ذکره، کسی که چیزی را دوست بدارد همواره به یاد اوست. بنابراین اگر کسی بخواهد در مسیر ذکر وارد بشود، این هم برای اهلش بیان میکنم، اگر کسی بخواهد در مسیر ذکر خدا وارد بشود، اول باید عاشق خدا بشود. بدون عشق خدا نمیشه یاد خدا بود. به همین دلیل است که وجود ختم مرتبت میفرماید من احب شیئاً اکثر ذکره، کسی که چیزی رو دوست داشته باشه همواره به یاد اوست، به حسب قلبش. این یک جلوه ذکره، نه یک مرتبه از ذکر که یک و دو و سه داشته باشه. یک جلوه ذکر، ذکر قلبی است. جلوه دوم ذکر، ذکر لسانی است. که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید من احب شیئاً لهج بذکره، کسی که چیزی رو دوست داشته باشه دائما از اون حرف میزنه. حالا خودتو امتحان کن، توی یک جمعیت 4 نفره که قرار میگیری دائما از چی حرف میزنی؟ معشوقت همونه. دلار شد 4000 و چقدر، تحریم ها چی شد، برجام چی شد، تو دائما راجع به همینا داری صحبت میکنی. خب معشوقت رفیق من همونه، چقدر راجع به خدا حرف میزنی؟ توجه فرمودین؟ بحث ذکر سخته. مرتبه و جلوه دیگر و سومین جلوه از جلوات ذکر این است که انسان در مرتبه عمل یاد خدا باشد، یعنی هر کاری که بکنه برای او انجام بده. وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام فرمود ذکر الله علی کل حال، یاد خدا در هر شرایطی. بعد توضیح میدن که این ذکر الله چیه. لیس از ذکر الله علی کل حال، یاد خدا بودن در هر شرایطی، لیس سبحان الله، مراد این نیست که تسبیح دستت بگیری بگی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، فقط این نیست. ولکن اذا ورد علیک شیء امر الله عز و جل به اخذت به، بلکه ذکر خدا این است که هر چی که به عنوان امر الهی به تو رسیده است اونو انجام بدی، این میشه ذکر خدا. و اذا ورد علیک شیء نهی الله عز و جل عنه ترکته، و هر چرا که خداوند از تو نهی کرده است تو او رو ترکش بکن، این میشه یاد خدا. یعنی تمام منهیات را ترک کنی و تمام اوامر را چکار بکنی؟ انجام بدی. و نیتت هم چیست؟ آقا قربتن الالله. این بیشه ذکر عملی که مهمتری جلوه یاد خداست. حالا در ماه شعبان و در ماه رجب و در ماه رمضان یه ذکر از همه از کار بالاتر است و به ما توصیه کرده اند که آقا اگر میخواهی به اهداف عالیه سلوکی برسی از این ذکر و از این نسخه غفلت مکن، و اون ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است. قال علی رضا علیه السلام، وجود نازنین حضرت امام رضا بیان مبارکشون این است الصلاة على محمد و آله تعدل عند الله، درود فرستادن بر پیامبر و آل پیامبر نزد خداوند، تعدل عند الله عز و جل، نزد خداوند عزیز و با جلالت برابر است التسبیح و التهلیل و التکبیر، معادل لا اله الا الله، معادل سبحان الله، معادل الله اکبر. به همین دلیل است که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت بیان مبارکشون این است که من رعانی، هر کس مرا ببیند فقط رعا الله، به تحقیق خدا را دیده است. چون رویت من شما را به توحید میرساند، درود فرستادن من معادل تو ذکر توحیدی است. بس صلوات مهمه، برابره، اما با یک تحلیل که ارائه میدم صلوات از ذکر توحیدی هم بالاتر است. چرا؟ چون در ذکری که درود فرستادن بر پیامبر و آل پیامبر است، 8 اصل اعتقادی وجود دارد و ذکر توحیدی فقط 1 اصل روش توحید، چیزی بیشتر از این نیست. ولی در این درود فرستادن که به واژه اللهم صل علی محمد و آل محمد هست، 8 اصل اعتقادی است. هر واژه‌ای که در این ذکر آمده کلید واژه و اشاره به یک حقیقت است. وقتی شما میگید اللهم، این کلید واژه از توحید است. وقتی میگید علی محمد، این کلید واژه از چیست؟ رسالت است. و آل محمد که میگید، کلید واژه از چیست؟ امامت است. از اون جهت که برخی از ذوات مقدسه در عالم برزخ قرار دارن، برزخ کلید واژه چیست آقا؟ معاد است. و شما این درود رو بر این خاندان در عالم برزخ میفرستید، یعنی اعتقاد به معاد هم در صلوات وجود دارن. این شد چند تا است؟ و چون فرمایید سل خدایا رحمتت را بر خاندان پیغمبر بفرست، عدالت حضرت حق است، عدل است، عدل اعطاء کل شیء حقه، به هر چیزی، به هر کسی باید حقش رسیده بشود، و رحمت حق است که به پیغمبر و آل پیغمبر رسیده بشود. پس و سلم که میگویی بیشه اصل چی آقا؟ عدل. 5 اصل آنجا. این سلامات تکمیل می شود به اجل فرجهم و اهلک اعداءهم. اجل فرجهم 6 اصل است که اعتقاد به امام زنده است، یعنی مهدویت. و اهلک اعداءهم، مجموع صلوات و اهلک اعداءهم، 2 اصل تولی و تبری که اصلاً از ممتازترین اصول اعتقادی شیعه است. شد چند تا؟ 8 تا. و در انتها کل این ذکر عمل کردن به قرآن است، به آیه شریفه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، که یکی از مصادیق ابراز محبت به خاندان پیغمبر و آل پیغمبر درود فرستادن به خاندان محترم هست. هیچ ذکر دیگری معادل این 8 اصل درش وجود نداره. بنابراین صلوات مهمترین ذکر است از بین همه اذکار. لذا در همه ماها به شما توصیه میکنن چیکار بکنید؟ از این ذکر غفلت پیدا نکنید. حالا در تعالیم به ما دستور دادند که این ذکر نباید ابتر باشد، به این شکل که وجود نازنین حضرت رسول گرامی فرمودند لا تصلوا علی صلاتا مبتورا، بر من صلوات دم بریده نفرستید، ابتر نفرستید. بعد توضیح میدن که چجوری ابتر میشه. اذا صلیتم علی، زمانی که شما بر من درود بفرستید، بگی اللهم صل علی النبی، بل صلوا علی اهل بیتی، و بعد هم اهل بیت من رو اضافه بکنی، ولا تقطعوهم منی، و اونها را از من جدا نکنی، این سلام سلام، این درود درود مبتور و ابتر نیست. محمد و آل محمد. حالا اگر کسی صلواتی را فرستاد و ابتر فرستاد، یعنی آل پیغمبر رو شریک نکرد با پیغمبر در صلوات. امام صادق علیه السلام می فرماید که قال رسول الله ذات یوم لامیر المؤمنین، یه روزی پیغمبر به حضرت امیر المؤمنین فرمودن الا ابشرک، میخواید من به شما بشارت بدم؟ قال بلا به ابی انت و امی فانک لم تزل مبشرا بكل خیر، فدای شما بشود پدر و مادرم، شما که همواره مبشر به خیری. این که دفعه اولتون نیست، همواره مبشر به خیری است. حضرت فرمودن اخبرن جبرائیل آنفن بالعجب، همین چند لحظه پیش جبرائیل یه خبری را آورد، من شگفت زده شدم. فقال علیون فقال امیر المؤمنین و من لذی اخبرک یا رسول الله، از کرد ای رسول گرامی او خبری را که جبرئیل به حضرت عالی دادن اون چی بود؟ پیغمبر فرمودن اخبرنی ان الرجل من امتی اذا صلى علی و اتبع بالصلاة على اهل بیتی فتحت له ابواب السماء و صلت علیه ملائکت و سبعین صلاتن. حضرت فرمود مردمانی از امت من وقتی بر من درود می فرستن و به دنبال می آورن درود فرستادن بر اهل بیت من رو، خدا تمام درهای آسمانهای هفتگانه رو بر او باز می کنه. یعنی بین خدا و بنده اش هیچ حجابی موجود نیست. و بعد فرمودن به این که و سلد علیه ملائکت و سر علیه الملائکت و سبعین صلاتا، به ازای هر درودی که تو بر پیامبر و آل پیغمبر میفرستی ملک هفت بار درود میفرستد. این یه ادامه داره، حالا ادامهش رو بیان میکنم در این قطعه. و بعد فرمود فاذا صلى علی، و اگر کسی بر من درود فرستاد ولم یتبع بالصلاه علی اهل بیتی، ولی به دنبال نیاورد درود فرستادن بر اهل بیت مرا، کان بینها و بین السما سبعون حجابا، بین او و بین خدا 70 حجاب وجود دارد. و یقول الله جل جلاله، حضرت حق می فرماید وقتی او صلواتش رو اینجور می فرسته لا لبیک ولا سعدیک یا ملائکتی، نه نه من اصلا نمی شناسم، لا تصعدو دعا، دعاشو بالا نیارید، لا ان یلحق بالنبی اطرته، مگر اینکه این صلواتش رو کامل کنه و آل پیغمبر رو اضافه کنه. فلا یزال محجوبا حتی یلحق بی اهل بیتی، این دعای او با این صلوات ابتر از اجابت دور میماند مگر این که آل پیغمبر رو چیکار بکنه؟ آقا اضافه کنه. اونجا که فرمود به ازای هر صلوات شما ملک 7 صلوات میفرسته، اگر شما روایت دارد 10 صلوات بفرستید ملک بر شما 700 صلوات میفرستد، اگر شما 100 صلوات بفرستید ملک بر شما 7000 تا، و اگر شما 1000 صلوات بفرستید ملک بر شما 70000 صلوات. و بعد امام اضافه میکند که کسی که ملک بر او 70000 صلوات بفرستد محال است که اهل آتش باشد. راه دور ماندن از جهنم یکیش 1000 صلوات بر پیغمبر آل پیغمبر است. یکی از اثراتی که صلوات برای فرستنده دارد این است که صلوات مایه رشد مصلی است. قال رسول الله صلوا علی، درود بفرستید بر من، با همون شرطی که فرمود ابتر نباشد، یعنی آل من هم حتما باشند. فإنها زکات لهم، که این درود فرستادن بر من مایه رشد شماست، باعث میشه شما ارتقاء مقام پیدا بکنید، یعنی از اون از کاری است که شما را به مبدأ اصلی حتما چه میکند؟ متصل میکند. حالا باعث رشد شماست، من به دو شکلش فقط اشاره میکنم. یک، قال رسول الله الصلاة علی و علی اهل بیتی تذهب بالنفاق، درود فرستادن بر پیغمبر و آل من نفاق رو از بین میبره. نفاق مهمترین بلیه ایست که جامعه اسلامی را در بر گرفته و کسی که این امشب را در ولادت او به سر میبریم، یکی از مأموریتاش این است که این نفاق و دورویی را از بین ببرد. در ندبه هم میخوانید اینا قاطع و حبائل الکذب و الافتراء، کجاست برهم چیننده دروغ و دروغ پردازی؟ و پیغمبر ما فرمود یکی از علائم منافق این است که اهل دروغه. امام عصر علیه السلام که میاد نفاق رو برطرف میکنه. آوقت پیغمبر میفرماید یکی از راههایی که نفاق رو از برطرف میکند و از بین میبرد درود فرستادن بر من و آل من هست. حالا این بحثی رو که من دارم مطرح میکنم لازم نیست همینجا اجرایش بکنید، همین منظرتون انشاءالله از بعد از جلسه، چون وقت آره. حالا اگر صلوات بخواد نفاق رو از بین ببره، با چه شرایطی نفاق رو از بین میبره؟ الان من میگم بعد دوباره مثلا فرض کنید. قال رسول الله ارفعوا اصواتكم بالصلاة علی. دیدیم یعنی آقا یک صلوات مثلا مهدی پسند، یک صلوات جلی، چرا اینقدر به شما اصرار دارن صلوات رو بلند بفرستید؟ چون پیغمبر میفرماید ارفعوا اصواتكم بالصلاة علی، صداتونو در موقع درود فرستادن بر من بلند کنید، که فإنها تذهب بالنفاق، که بلند صلوات فرستادن بر من نفاق رو از بین میبرد. اگه همین جور حرفای منو تا آخر گوش بدیم معلوم میشه که بحث چیه. دومین شکلی که باعث میشود درود فرستادن بر پیغمبر و آن پیغمبر باعث رشد انسان بشود اینه. قال علی علیه السلام الصلاة علی النبی امحق للخطايا من الماء للنار، درود فرستادن بر پیغمبر و آل پیغمبر گناه رو زودتر از بین میبرد در مقایسه آب آتش را. یعنی شما اگه بخوای آتش را آب بین ببری چیکار بکنی؟ آب بریزی بلافاصله. میفرماید اگه گناه کردی اولین چیزی که میتواند به طور سریع این گناه رو آب بین ببره درود فرستادن بر من و آن منه. یک، قال الرضا علیه السلام من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه کسی که نمیتونه کفاره گناهانشو بده چون لا تعد ولا تحصى، نمیتونه این کار رو بکنه، چی کار بکنه؟ فلیک سر من السرات علی محمد و آله فانها تحت مزنوب حد ما. این درود فرستادن بر پیامبر و آل پیامبر گناه و هوا منصورا میکنه، از ریشه حذفش میکنه. این کار سنوات. بله نه نه نه، بحثم بیدید که حالا بالاخره شب توبه هم هست دیگه، ما اگر هم بخوایم خوب وارد احیا بشویم، یکی شده که از گناه استغفار بکنیم. خب یکی از راه هایی که گناه رو از بین میبره همین صلواته. این را از این جدید بحث رو من در امشب آغاز کردم برای شما عزیزان، که از امشب تا آخر ماه مبارک رمضان متذکر به این ذکر باشید، متذکر به این ذکر باشید و این ذکر موجب بشود که انشالله امسال ماه مبارک رمضان کما هو شأنه درک بشود. یا آدمی که از درون پاک باشه، قلبش درست درمون باشه، قد اقبل علیکم الشهر الله بالبرکت و رحمت و المغفرت رو امسال درک بکنیم، چون باعث رشد ما میشه. بحث امشب به خاطر این معنا مقدمه باشد برای لیلة القدر، که در لیلة القدری که میگن تنزل الملائکه و روح، ملک و روح میان، انشاءالله قلبی که واسطه صلاة تزکیه شده به واسطه درود بر پیغمبر و آل پیغمبر تزکیه شده است، این نزول رو ببینه. ماه مبارک رمضانی که در شب قدرش سلام و حیات تا مطلع الفجر هست، تا صبح ملک سلام و درود میفرستد، این قلبی که واسطه درود فرستادن بر پیامبر آل پیامبر تزکیه و رشد پیدا کرده است، اون سلام را بشنود. اون خدایی که میفرماید نحن اقرب الیه من حبل الورید، این قلبی که واسطه درود فرستادن بر پیغمبر رشد پیدا کرده، این خدا را ببیند. ما آسان‌ترین راه در پیش روی ما است، اما بسیار ازش غفلت داریم. مطالب دیگری که بخوام براتون عرض بکنم در باب مسئله درود فرستادن بر پیغمبر و آل پیغمبر، یکیش اینه. انشالله ما در عالم محشر که محشور بشویم و مبعوث بشویم، یک ایستگاه وجود دارد که محضر خود حضرت حقه، نزع الموازین القسط، اونجا میزان قسط هست، وسیله‌ای برای سنجش اعمال ما. داوود پیغمبر به خدای علی یعلا عرض کرد که خدایا میخوام این میزان رو ببینم. در عالم مکاشفه یک ترازو بهش نشون دادن با دو کفه، که هر کفه غرب و شرق عالم پر کرد. جناب داوود بیهوش شد، وقتی به هوش آمد به حضرت حق عرض کرد خدایا کی میخواد اینو پر کنه؟ عمل منو میخوام بریزن تو این، کی میخواد اینو پر کنه؟ حالا راه پر کردنش، چون فقط پر کردن نیست، باید وزن داشته باشه، وزنی که باعث بشود اونورم سنگ ترازو میزنن تعادل پیدا بکنه. سنگ ترازو هم امیرالمومنین است، السلام علیه یا میزان الاعمال، اینه که کی میخوان پر بکنه. وقت فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، کسانی که میزانشون سنگین باشه اینا رستگارن، و من خفت موازینه کسانی که میزانشون سبک باشد فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون، اینا هم که خسران پیدا کردن در جهنم هم خالد خواهند بود. پس باید یه میزانی درست کنیم، یک عملی درست بکنیم که این عمل این میزان رو تکون بده، باعث سنگینی بشود. بعد پیغمبر ما میفرماید من اکثر فی فضائل شهر رمضان. پیغمبر در ماه در خصوصیت ها و ویژگی های ماه مبارک رمضان بیان مبارکشون این است که من اکثر فیه بن الصلات علی، کسی که در ماه مبارک رمضان زیاد بر من درود بفرستد، ثقل الله میزانه یوم تخف الموازین، خدا میزان عمل او را سنگین قرار میدهد. در ماه مبارک رمضان مرا در از دست نده با سریال و این حرفا. من نمیگم نگاه نکن، چون من بگم و نگم تو نگاه میکن، ما خودمون رو ضایع نمی کن. ولی برادر من هر چقدر که تو دنیا کیف میکنه یه 10% چند برای آخرت بزن. اینجا 60 سال 70 سال زندگی میکنی، ولی اونجا ابدالعبده. اینجا برای 60 سال 70 سال که زندگی میکنی دو تا شوق برای خودت داری، چون میگی نمیچرخه. خب تو برای اون دنیا چه اتفاقی، چه تمهیداتی رو دیدی برای آخرت؟ میزان عمل رو با صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر سنگین میکنی. صلوات بر پیغمبر موجب شفاعت پیغمبر میشود. من قال رسول الله من صلى علی حتی یصبح عشرا، ای کسی 10 روز بر من صلوات بفرسته، و هینا یصبح عشرا، کسی که روز 10 تا صلوات بر من بفرسته، و یمسی عشرا، و کسی که شب 10 تا صلوات بر من بفرسته، ادرکت هو شفاعتی یوم القیامه، روزانه 10 تا صبح 10 تا شب، خیلی وقت ازت نمیگیره، شفاعت پیغمبر در روز قیامت شامل حالت بشه. اما یه بحث مهمی در صلوات باقی بود که من سعی میکنم اینو در یک جای مفصل بیانش بکنم، نمیخوام بحث و سلسله وارش بکنم. بنابراین برای ورود به ماه مبارک رمضان و بهره بردن عالی از ماه مبارک رمضان، نه اینکه مردم ما معمولا راجع به ماه رمضان قضاوتشون اینه از حالا که حالا فردا که تموم بشه جشن فردا رو میگیرن، از فردا اصلی که دور هم جمع میشن اوه 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 چی میخواد بیاد، خدا به خیر بگذرونه، یعنی از زلزله ده ریشتری خطرناک داره. بعد روز اول که روزه رو گرفت الحمدلله یه روزش گذشت، الحمدلله یه روزش گذشت، نماز عید فطر هم که خدا رو شکر شرش گذشت. رفیق من و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، کسی که میخواهد به ملاقات خدا برسد عمل صالح انجام بده. کدوم عمل صالحی که شما رو به ملاقات خدا میرساند؟ هر جا خدا راجع به عمل صالح صحبت کرده به صیغه جمع صحبت کرده، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و عملهای صالح. تنها جایی که یک عمل صالح هست که شما را به لقاء خدا میرساند این است که قال الله تعالی الصوم لی و انا اجزا به، روز من و من خودم جزا شب خودم. بابا چیزی که تش خود خداست ما میگیم شر بشوزش؟ برای اینکه برکتش رو بفهمیم، رحمتش رو بفهمیم، مغفرتش رو بفهمیم، راهکار این است که از امشب تا پایان ماه مبارک رمضان این درود بر پیغمبر و آل پیغمبر رو ترنم داشته باشیم. چه بسا در شب قدر سیم ما متصل شد به مبدا هستی، وقت ما رو هم خریده، وقت ما رو هم خریده. کبریت نمناک یه بار میزنی نمیگیره، دو بار میزنی نمیگیره، سه بار میزنی، بالاخره بار پنجم میگیره. ما وجودمون نمناک به گناهه. یه بار صلوات میفرستیم، دو بار میفرستیم، سه بار میفرستیم، آخ گریه بر حسین ابن علی میکنیم، چه میکنیم، چه میکنیم، چه میکنیم، آخر سیم وصل میشه. برادر یه کاری کنیم که سیممون وصل بشه. وقت این همه مورچه تو عالمه، اما خدا از یه مورچه اسم برده و قالت نملتون، اون مورچه‌ای که با سلیمان صحبت کرد، تو این صلوات رو میفرستی، ما که مورچه ای، وقت این صلوات رو از امشب برای سلامتی امام زمان بفرست، سلیمان عالم بشریت. وقت ببین چجور این روزه امسال تو مثل محر، مثل سید ساجدین در روزهای آخر ماه مبارک رمضان، هرچی داره به پایان میرسه دلت میگیره، تو هم عشق میریزی، وداع میکنی. خدای ما را بزن، ما را از اون آخر ما قرار نده، نه اینکه شرش تمام شد. پس راهش این است، به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم که سال را سال ظهورش قرار بدهد، تعجیل در فرجش باشد، هدیه به مناسبت ولادت با سرسعادتش باشد، دعاگوی ما موالیان و محبینش باشد، که سال پرخیر و برکتی برای ملت ایران باشد. سه صلوات بر محمد.